أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله المعصومين، ولا سيما مولانا بقية الله في العالمين أجل الله فرجه واللعن على أعدائهم أجمعين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وجود مبارك امام زين العابدين عليه الصلاة والسلام نور خدا بود، سایه خدا بود، مجرای هدایت حق بود، کار سفرای الهی دعوت به خداست و جز دعوت به خدا هیچ کاری و هیچ شأنی در این عالم ندارد. شخصیت حقیقی حضرات معصومین علیهم السلام همون شخصیت حقوقیشون هست. من اتاکم نجام و من لم یأتکم هلک الالله تدعون و علیه تدلون و بهی تؤمنون و الى سبیله ترشدون. اینا همشون کارشون این بود که به خدا دعوت کنند. غذا خوردن اینها به امر خدا بود، برای خدا بود. این جمله امیرالمومنین علیه السلام در دعای شریف کمیل قو و علا خدمتک جوارحی مشدود على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك. خدایا جوارحم را، دست و پایم را، اعضاء بدنم را قوت بده تا تو را خدمت کنم. اینا بدن رو برای التزاز این عالم نمیخوان مطلقا. اگر غذا میخورن برای تقویت جسم که بتونه فرمان خدا را درست اجرا کنه. بزرگان اهل سیر و سلوک هم یکی از برنامه هاشون رسیدن به بدن بوده. حفظ سلامتی برای عارف بالله، برای سالک الله، جز وظایف عرفانی و سیر و سلوکیشون بوده. مرحوم آیت حق آسد جمال گلپایگانی اهل الله مقامه شریف که هم فقیه بود، مرجع تقلید بود، هم عارف بود و هم صاحب نفس بود و هم صاحب کرامات عدیده بود، عالمی نقل میکند در حرم امیرالمومنین از وجود آسد جمال گلپایگانی عطری استشمام میکردم که نظیر چنین عطری در این عالم نبود، لذا نمیتونستم ازش جدا بشم. واستادم تا زیارتشون تمام شد، من به دنبالشون سایه به سایه رفتم. ایشون سر از وادی و سلام در آوردند. بزرگان ما، اهل باطن ما در نجف با وادی و سلام خیلی معنوس بودند. مرحوم کشمیری اهل الله مقامه شریف میگفتند که در وادی السلام شبهای زیادی میموندیم. گفتن اونجا چه میدیدید که اینقدر علاقه مند بودید؟ جواب داد روح و ریحان، با اون لحجه عربیش روح و ریحان میدیدیم. در وادی السلام هم توقف آسد جمال طول کشید، من هم در همون فضای اتراگین حریم این عارف بزرگ این عطر را خوراک جانم قرار می دادم. از وادی السلام مراجعت کرد، آمد در مسیر در بازار بنده خدای آمد با او سلام علیک کرد. دیدم این عطر رو دیگه نمیشنوم. من متوجه نبودم که آسد جمال متوجه هم که من ایشون رو تعقیب میکنم، ولی تا این مسئله پیش آمد دیدم که آسد جمال برگشت، یه نگاهی به من کرد، فرمود دیدی با یه ملاقات میگیرن از آدم. معلوم بوده که اون آدم آدم ظلمانی بوده، حجاب شده بین اون عطر عرشی و این فضای معنوی. این بزرگوار در محضر حکیم قشقایی در اصفهان مسیر سیر و سلوک را طی می‌کردند و چه بسیار در تخت فولاد اصفهان شبها را تا به صبح مشغول تفکر و ذکر و عبادت و مناجات و گریه بودند، که می‌گوید شب سرد زمستانی خیلی سرما فشار آورد، رفتم داخل یکی از حجرات که در اونجا مشغول عبادت باشم. میتی رو اونجا آوردن و من این میت رو در آتش جهنم می دیدم و و آنچنان صحنه وحشتناک بود، رقتبار بود که من ضعف کردم، افتادم. قدرت این که بلند بشم، در رو باز کنم و از اینجا فرار کنم نداشتم. یک کسی هم کنار این میت مشغول تلاوت قرآن بود، پول گرفته بود که قرآن بخواند. هرچی به او اشاره میکردم یه جوری در رو باز کنه که من برم، اونم دلسوزه میکرد، میگفت بری از سر ما میمیری. بالاخره با چه زحمتی در باز شد، من خودم رو به بیرون از اون حجره کشوندم. باز جریان دیگری رو مرحوم آقای مطهری از مرحوم آیت الله گلپایگانی، آسد محمد رضای گلپایگانی و او از آسد جمال گلپایگانی نقل میکند که در وادی السلام بودم، دیدم میتی رو میارن، عده‌ای دارن دنبال تابوت حرکت میکنن، صدای زوزه شطوری که داغش میگذارن و زوزهش بلند میشه، یه همچه زوزه جان سوزی در فضای وادی السلام تنین داشت که زهره آدم آب میشد. دنبال این صدا رفتم، دیدم این صدا مال همین کسی است که در تابوت میارند. دیگران متوجه نبودند، همانطوری که در تخت فولاد اون قاری قرآن عذاب را نمیدید، شعله های شراره آتش جهنم را نمیدید، ولی خدا چشم برزخیه آسد جمال رو باز کرده بود و او مشاهده میکرد. در وادی السلام هم گوش برزخیش صدای ناله اون فرد بدبخت را میشنید، ولی دیگران نمیشنیدند. یه همچی کسی با این مقامی که در پیشگاه خدا به دست آورده و به ورای عالم طبیعت اشراف پیدا کرده است، میگوید استاد ما در نجف، اولین استاد عارف ما آشق علی محمد نجف آبادی بود و برنامه‌ای که برای من تنظیم کرده بود هفته یک شب باید در مسجد کوفه بیتوته می کردم. شبی وارد مسجد شدم و مسجد هم خلوت بود، برای مناجات رفته بودم. اما دستور استادمون این بود که من مقداری نان در دستمالی می بستم با خودم می بردم، ساعتی عبادت میکردم، نماز میخوندم، باید از این نون چند لقمه میخوردم تا انرژی پیدا میکردم، ضعف حالت حضور را از ما نمیگرفت. غذا رو میخورن تا حال حضور داشته باشه. لذا هم پرخوری مکروه است. فرمود اشد الناس حسرتن یوم القیامه، کسانی هستن که پرخوری میکنن در این عالم. آدم که زیاد میخوره حال حضور در عبادت ازش سلب میشه، کسالت پیدا میکنه. آدمی هم که در فشار گرسنگی قرار میگیره اون هم حال حضور پیدا نمیکنه. کسی که خودش رو بنده خدا می داند، غذا می خورد، به اندازه می خورد، مزاج خودش رو می شناسد. همینقدر که ضعف نکند، بتواند مناجات خودش رو، نماز خودش رو، سجده های طولانی خودش رو با حضور قلب انجام بده. این قلب علی خدمتی که جوارحی هست. وشدد علی العزیمت جوانحی، علاوه بر کمک جسم آدم، میگن جسم آدم برای عارف، برای سالک براق آدمه. وجود نازنین حضرت خاتم را خداوند متعال در آسمان ها سیر داد و به ورای آسمان ها در معراج واصل شد، ولی بدون مرکب نبود، براق در اختیارش بود، سوار براق بود و با براق حرکت میکرد. میگن جسم مؤمن براقشه، باید مرکب رو سالم نگه دارد تا بتوند با این معراج کند، نماز خوب بخواند، عبادت خوب بکند، درآمد حلال خوب داشته باشه تا دست افتاده ها رو بگیره، کمک های مؤمنانه بکنه، تولید بکند. مایه اشتغال افراد بیکار که بیکاری منشأ خیلی از گناهان و بدبختی می شود، این تولید برای نجات این بیکارها باشه. همه اینها نردبان قرب به پروردگار عالم می شود. و این دعاهاست که به ما می آموزد هم بدن باید توان لازم رو برای ایفا رسالت داشته باشد در مسئله رهبری و امامت که در سوره مبارکه بقره داستانی رو خدا نقل میکنه که جمعی از بنی اسرائیل تحت ستم طاغوت خودشون بودند که جالوت بود، آمدن به پیغمبرشون معروض داشتن که ما رهبر میخوایم، برای ما رهبری رو معین کن که او فرماندهی کند، ما بتونیم خودمون رو از این فضای خفقان و از این ظلم بی امان نجات بدیم. و اون پیغمبر خدا طالوت را به امر خدا به اینها معرفی کرد. وقتی طالوت با تعیین پیغمبر به عنوان فرمانده و رهبر این جمع بنی اسرائیل تعیین شد، اونا گفتن امنا له الملک، مگه این میتونه فرمانده ما باشه؟ این نه از طبقه اشرافه، نه تجربه قبلی برای منا هست، ما چطور بتونیم زیر بار رهبری یه همچی کسی که از متن همین مردم جز طبقه ممتاز نیست و جز برجستگان و نخبگان به حساب نمیاد، ما چطور این رو به عنوان فرمانده قبول کنیم؟ پیغمبر خدا سه مسئله، سه امتیاز برای جناب طالوت مطرح فرمود که این درس است از قرآن کریم برای همه موحدان عالم که در رهبری این سه امر لازمه، سه شرط لازمه. اول اینکه ان الله اصطفاه، خدا رو انتخاب کرده، بنابراین امام جامعه، رهبر جامعه باید از بالا یا معیارش گفته بشود یا عیناً خدا تعیینش کرده باشد، که ائمه اثناعشر را خدا با اسم و رسم معین کرده، ان الله اصطفى آدم و نوحاً و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، اینا گزیده های خدا هستند. برگزیدن خدا برگزیده است. در زمان غیبت هم انتخاب مردم، اجتماع مردم، قبول مردم مشروعیتی برای رهبر نمیاره. مشروعیتش معیارهایی است که امام زمان تعیین کرده. و در روایات اهل بیت عصمت و طهارت و در قرآن آمده است. مشروعیت خودش رو از بالا کسب میکنه، نه از مردم کسب میکنه. مقبولیت را از جامعه کسب میکنه، نه مشروعیت را. مشروعیت امر آسمانی است. ان الله اصطفاه. بعد دو تا نکته بعدی هم و زاده و بستتن فل علم و جسم. خدای متعال دو پر بهش داده که با این دو شهپر میتونه جامعه رو روی بال خودش بگذاره و بالا ببره. یکی شهپر علم است، این دانش دارد، این معرفت دارد، این بینش دارد، این بصیرت دارد، خدا را میشناسد، جامعه را میشناسد، دشمن را میشناسد، وظیفه و رسالت خودش و زیر مجموعش را هم تشخیص میدهد. خدا به او علم مبسوط داده است. دوم قدرت بدنی داده. لذا در دعاهای حضرات معصومین و امام زین العابدین علیه السلام درخواست روزی حلال، اون هم روزی وسیع و وسع علینا من حلال رزقی، این دعاها جدول زندگی، سبک زندگی، معرفی نیازهاست و نسخه دردهاست. همه ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین در مسئله دعا شاخص بودند و دعاهای جامعی از این بزرگواران مونده است. برای هر امام یک صحیفه دعاهاشون رو جمع کردند که مرحوم حاجی نوری استاد مرحوم محدث قمی صحیفه علویه دارد، دعاهای حضرت امیر علیه السلام را در یک مجلد جمع کرده به عنوان صحیفه علویه، و برای امامان دیگرمون هم علمای بعدی جمع کردن، خدا رحمت کند مرحوم آقای ابتهی رو، برای هر امامی دعاها را جمع کردن. صحیفه مهدویه هم دعاهای امام زمان ارواح نافداه. ولیکن حضرت امام سجاد علیه السلام چون لقب زین العابدین دارد، سید ساجدین هست، ذو الصفنات است، دعاهای امام سجاد علیه السلام در تربیت نفوس و در بالا بردن معرفت الله و معرفت المعاد جایگاه خاص خودش رو دارد، که در این دعای یازدهم صحیفه سجادیه که دو سه شب از نکاتی رو خدمت شما از این دعا مطرح میکنیم، مسئله ذکر و مسئله شکر و مسئله طاعت، این سه مسئله سه تا کلاسه که هر بنده ای باید در این سه کلاس آموزش دیده باشد تا بتواند مقبول قرب الهی قرار بگیرد. یا من ذکره شرف للذاکرین و شکره فوز للشاکرین و طاعته نجات للمطیعین. ذکر شرف است، شکر مایه فوز هست، مایه پیروزی هست، و طاعت موجب نجات است. اما ذکر منشأ توجه به خدا و نعمت هاست، توجه به نعمت ها شکر برای انسان میاره، و و کسی که خودش رو بدهکار خدا دید و غرق در نعمت‌های الهی بود، قهرن طاعت براش تحمیل نیست. خودش رو بدهکار می‌بینه، هر چه عبادت کند و طاعت کند در برابر نعمت‌های الهی کم میاره. لذا همیشه زبان عذرخواهی دارد و زبان استغفار. امشب شب جمعه است، شب زیارتی حضرت سالار شهیدان است. مجلس ما هم با نام نامیه جوان اشبه الناس امام حسین علیه السلام نور گرفت، دلها کربلایی شد و من هم میخوام دامن این آزاده رو، این شاهزاده رو، این ولی خدا رو، این شهید عاشق بی نظیر را همراه شما داشته باشم. علی اکبر باب و لوایجه در مکه معظمه در اتاق خودم تنها بودم، به امام زمان گفتم شما اذن الله الواعیه اید، من اگه برای شما روزه بخونم شما میشنوید، میخوام روزه عمودتون علی اکبر رو بخونم، حاجتی داشتم، روزه رو خوندم بلا فاصله حاجتم برآورده شد. امام زمان شب جمعه است، این جمع هم در اینجا آمدن عزاداری کنند، گریه کنند. همه داغها بر امام حسین سنگین بود، ولی من حمایت الله کشمیری میگفت داغ علی اکبر از همه سخت‌تر بود. چند تا دلیل می آورد، یکی این که برای هیچ شهیدی حضرت زینب از خیمه بیرون نیامده، نه پرده نشین بودن، این بیابان پر اراذل و اوباش و گرگ ها بود، اینا خودشون رو می پوشوندن. اما اولین باری که دیدن یه خانم بلند بالا از خیمه بیرون زد، فریاد میکشید با ثمرت فادا، وای بیمه دلم، وای پسر برادرم. گاهی هم میگفت وا اخیا، وای برادرم، وای برادرم. دلیل دوم این بود که طاقت از زانوان امام حسین رفت، چند قدم به جنازه از روی اسب افتاد، سقط من الفراز، میخواست بلند بشه را بیاد کنار جنازه ولی نتونست بلند بشه، روی زانو حرکت کرد. نکته سوم، فریاد میکشید با اینکه دشمنان رزل بودن، هو میکردن، کف میزدن، ولی هفت بار از پرده دل فریاد زد ولدی ولدی ولدی. و دلیل آخر این است، سید شهدا کنار هیچ جنازه آرزوی مرگ نکرد، اما اینجا صورت به صورت پسرش گذاشت. ولدی غلط دنیا بعدک الغفا، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. شب جمعه است، شب استجابت دعاست به انکسار حضرت سید الشهدا. امشب ما را ببخش و بیابرد، به این بدن اربن اربا قسمت می دهیم، این ویروس را ریشه کن بفرما، نگرانی این مریضی را از این مملکت دور کن، فرج امام زمانمون را برسان، حسرت دیدارش رو بر دل ما مگذار، سایه رهبرمون رو مستدام بدار، دولت مؤمن مردمی ولایت مدار ما را یاری بفرما، دشمنان این کشور را نابود بفرما. خدایا هر کسی هر حاجتی دارد امشب حاجت روا بفرما، تا انشاءالله مداح عزیزمون مجلس نورانیتون رو رونق بدن. برای شفای مریض ها بگید یا حسین.